سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه‌تر محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 4 ماه مه 2021 میلادی رو با هم می‌بینیم با مجموعه مطالب منتخب. پیش از آغاز برنامه مایلم که اشاره کنم که امروز سه‌شنبه برابر با 21 ماه رمضان بوده که خب طبیعتاً آگاهی دارید که جامعه ایرانی بنابر یک رسم تاریخی مذهبی 21 ماه رمضان رو در واقع برابر با جان باختن و کشته شدن امام اول شیعیان علی می‌دانند و بدین روی تا سحر بیدار میمانند و به نیایش میپردازند و به تعبیری شب قدر رو احیا میکنند. و بدین روی بود که روزنامه های امروز هم به هر روی منتشر نشدند، اما در شهر شبکه ها میدیدم که از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در شب قدر بیشینشان در برنامه ها و روم های گفتگو محور کلاب هاوس حضور یافته بودند که تا خود سحر و بعضن بعد سحر با صدای خسته می نشستند و با منتقدینشون به بحث و گفتگو نشسته بودند که یکی از مهمترین گروه هایی که می دیدم گروهی بود که آقای خورشیدی آزاد یعنی داماد محمود احمدی نژاد و پسر آقای رحیم مشایم حضور داشتش و در سوی دیگر هم گروه های اصلاح طلبی بودند که با مضامین مشابه و مشترک سعی در بحث و جدل داشتن. جالب اینجا بود که دو گروه اصلی در داخل ایران با ایجاد بعضن محدودیت برای برخی از کاربران برون مرز نشین و منتقدان به تعبیری راستین و براندازان تر خب محدودیت های ایجاد میکنند یا خیلی تأکید میکنند که قوانین ما رو محترم بشمارید. چیزی رو که در دو گروه اصلی گفته بودم دیدم در گروه های اصلاح طلب و اصولگرا تحت عنوان واکنش باستاب اظهارات آقای خامنه ای بوده که در رابطه با وزارت خارجه و سیاست گذاری ها در نهادهای فرادستی یا بالادستی بوده سوال کرده بودند که آیا در کجا تنظیم می شود سیاست وزارت خارجه، که بعضن تا 2,000 الی 3,000 مخاطب آماده بودند و بحث می کردن که طبیعتاً بنابر حالا معانست و آشنایی آقایان به شخص این جانب سالت رو مطرح کردم که بخوام خیلی چکیده اون رو اشاره کنم که با آنها چه گفته بودیم. علی ای حال چیزی که مشهود بود با طرح این سوالات که در واقع خانشی در گفتمان خود نظام جمهوری اسلامی هست، چرا که براندازان معتقدند که کلیت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر منویات یک شخص مدیریت می شود و سیاست گذاری و اصولاً در جمهوری اسلامی یک امر غریبی. علی ای حال چیزی رو که من در هر دو گروه اشاره کردم اینجا هم با شما به اشتراک میذارم، همون گونه که گفتم سوال این بوده، یعنی عنوان درگاه کلاب هاوس این بوده که آیا مرگ سیاسی ظریف مثلا رسیده پایان زندگی ظریف، یا مثلا مصداق نهاد بالا دست سیاست گذاری های وزارت خارجه که رهبری ایران مطرح کرده کجا هست، آیا چنین چیزی هست، آیا واقعا مثلا وزارت خارجه و دولت قدرتی ندارن، بحث های از این دست که خب بیشین شما من در اون جمع هم گفتم اینجا هم میگویم بیشین شما بینندگان عزیز تلویزیون ها به طور مشخص نیک آگاه هستید که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بحث حول این موضوع تا حدود زیادی محلی از اعراب ندارد و تا حدودی هم بیکاربرد است، چرا که همگان می‌دانیم به تعبیر خود آقای ظریف هم به کرات اشاره کرده که در تقابل دو گفتمان دیپلماسی و میدان که میدان به منظور حضور پررنگ نظامیان سپاه پاسداران هست که تحت امر ولی فقیه هستند و دیپلماسی تأکید متدیک مردان دولتی ها به طور مشخص دولت های موسوم به اصلاح طلب و تحول خواه هستند که خب هیچگاه در این تقابل و در این گیرودار نتوانستن موفق شوند. به دفعات هم خب دیدیم که رهبری جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان سپاه قبلتر، بعدتر و در همین برنامه اشاره کرده بود که این حضور پررنگ قاسم سلیمانی در میدان بوده که اصولا سیاست انفعالی دیپلماسی رو در غرب آسیا مثلا جبران کرد. یعنی باز حتی یک نقدی هم به عرصه سیاستگذاری ها زده بود. آنچه که مطرح هست همون گونه که به دفعات نیز اشاره کردم در این تنش‌های جناحی در آستانه انتخابات توجه و تمرکز پیکره افکار عمومی به مجموعه مجادلات بین دو جناح موجود هستش که تا حدود زیادی دور کردن افکار عمومی از اصل رنج و مشکلات معیشتی و مشقاتی است که بر ایرانیان تحمیل می شود. با این مقدمه کوتاه از شبکه اجتماعی مراسم شب قدر و احیای کلاب هاوسی مایلم خبرها و نظرها رو با دیگر موضوعات دنبال کنیم. خب گزارشی رو در جامعه جمع آنلاین می دیدم که بسیار تلخ بود، مایلم که اون رو با همدیگه مرور کنیم. زندگی یک کارگر نازنینی که در جنبش آبان 98 به طرز مظلومانه جان باخته بود و حتی الان می بینم که سایت ها و رسانه های داخل نظام به طور گزینه‌ای و مورد به مورد از مقامات امنیتی میپرسند که به کدام این گناه اینها کشته شدند. با طرح سوالاتی بسیار هوشمندانه و با انتشار تصویری از این کارگر ایرانی خوزستانی در خرمشهر حداقل تکلیف این یک نفر را معلوم کنید عنوان گزارشی بود که روزنامه جامعه جمع، خبرنگار گروه رسانه‌ای جامعه جمع به انعکاس آن پرداخته بود. در بخشی از گزارش اشاره شده بود که اصلا گیریم تمام آن 229 نفری که منظور همون آماری است که خود وزارت کشور اعلام کرده که 229 نفر کشته شدن. خب همه می‌دونیم که آمار واقعی چند نفر هست، 1500 نفر است که از سوی منابع خبری مختلفی بیان شد. علی حال این خبرنگار در توصیف رنج این جوان خرمشهری و خون به ناحق ریختش اشاره داشت که گیریم تمام آن 229 نفری که آبان 98 خونشان از یک لیتر بنزین ارزان تر بود و بر زمین ریخت، منافق و نفوذی و داعشی و عوامل استکبار جهانی بودند. این یک نفر که نبود، بود سوال میکرد. اتفاقا اینجا که اشاره کرد که منافق و نفوذی و داعشی و استکبار جهانی بودند، همین رو هم به سخره میکشند گفتمان رسمی گزارش های منتشره نهادهای امنیتی رو که خب آگاه هستید. پس از هر گونه قیامی ایش بخشی از شهروندان جان باخته رو متهم میکنند به انتصاب به گروه های برون مرز، که این رسانه خیلی با شجاعت اشاره کرد که فرض رو بر این بگیریم آنان از آن دست بودند. این یک کارگر که این گونه نبود. در توصیف سیمای این جوان کارگر اشاره داشت به چشمان رنج کشیده اما امیدوارش میخورد که تروریست باشد و بخواهد از دست گل شیخ گلاسکو برای ریختن خون هموطنانش سو استفاده کند. خبرنگار در ادامه میپرسید حالا که قبول داریم حداقل این یک نفر تروریست و جانی و منافق نبود، یک نفر در این یک سال پیدا نشده که بگوید به کدام این گناه کشته شده. این جانب عمدن این گزارش رو امروز انتخاب کردم که 21 ماه رمضان هست. بسیاری از مؤمنان داخل ایران، بسیاری از مسلمین و شیعیان حکومتی خب برای رنجی که بر خاندان پیامبر اسلام بر علی ابن ابی طالب رفته یا به ضرب شمشیر کشته خب تا صبح بیدار میمانند، عشق میریزند، گریه ها میکنند، در حالی که نوع بشر در همه حال قابل تکریم هست، چه این کارگر خرمشهری باشد، چه در صحرای کربلا رقیه یا سکینه یا کسانی دیگری باشند یا دو طفلان مسلم باشند. بسیار هوشمندانه سوال کرده بود و این تقارن زمانی رو این جانب انتخاب کردم که لزوم توجه آدمیان مسئول و موسوم به متدین رو به رنج هموطنانشون به تعبیری بازیاداوری کنم که بدانند چون این رنج هایم رفته. خبرنگار جامعه جمع نوشت حالا که قبول داریم حداقل این یک نفر تروریست و جانی و منافق نبود، یک نفر در این یک سال پیدا نشده که بگوید به کدامین گناه کشته شده. برای اینکه فقیر بود و در 17 سالگی از نداری به جان آمده بود، باید آنقدر کتک می‌خورد که جان دهد. آقایان محترم اداره اطلاعات خوزستان که حسابی حواستان جمع هست تا کارگران هفت تپه که سالی دو سه بار حقوق می گیرند یه وقت خدای نکرده امنیت ملی رو تهدید نکنن، طی این یک سال نفهمیده اید این پسر چطور کشته شده و چه کسی او را کشته؟ آقایان محترم نیروی انتظامی به اداره آگاهی خوزستان، طی این یک سال نفهمیده اید چطور یک نوجوان کف خیابان انقدر کتک خورده که بمیرد؟ البته خب این سوالات بایستی خیلی زودتر از اینها مطرح میشد، زمانی که ستار بهشتی زیر شکنجه اداره اماکن کشته میشد. علی حال این گزارشگر در ادامه سوالات معنادار خود مینوشت اصلا چه کسی صاحب این چشمهای مظلوم رو انقدر با باتوم و شکر زد که جان شیفته اش از بدن خسته اش بیرون آید؟ منافقین، عوامل استکبار جهانی؟ حداقل این رو راست حسینی بگویید. راستی اگر محسن محمدپور، یعنی اسم همین جوان کارگر خرمشهری، برای اینکه صبح جمعه فهمید چه اتفاقی افتاده و خشمگین شد و سر و صدایی کرد لایق مرگ بود، آن دیگری که صبح جمعه فهمید و به روی ملتی خشمگین بی‌شرمانه پوزخند زد لایق چه بود؟ اینجا در قیاسی با آقای حسن روحانی گفته بود که خب من تازه با خنده بسیار آزاردهنده‌ای گفته بود که من در صبح جمعه متوجه شدم، اصلا منم خبر نداشتم، که قیاس بقایت جالبی بود. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که آقای محسن محمدپور در تجمعات اعتراضی روز 25 آبان 98 در درگیری های فلکه دروازه خرمشهر به دلیل ضرب و شتم نیروهای امنیتی به کما رفت. او بعد از 4 شبانه روز در بیمارستان ولیعصر خرمشهر بعد از 4 شب که در کما بود جان باخت. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. همون گونه که اشاره کردم به علت تقارن زمانی 21 احیا خیلی مطلبی نجوشید از دل محافل مذهبیشان، صرفا یک مداهی بوده که خیلی رنگ و بوی سیاسی داشته با ذکر واژگان مشخص و مصرحی از سوی مداح به ظریف تاخته میشد. البته نه فقط در برنامه دیشب نبوده، در یکی دو شب پیش 19 احیا بوده که آقای میثم مطیعی گویی یا یکی از مداحان درباری و حکومتی نزدیک به بیت رهبری در توصیف وجود پروژه نفوذ گزاره‌ها رو با هم ارتباط میداد و عملا بخش از صحبتش متوجه دولتی‌ها و شخص آقای ظریف بوده. با هم می‌بینیم.
کافی جنگ زرگری بازی تمام است، تا کی چون این پرده دری بازی تمام است، تا کی در این کشور نفوذی ها بتازند، هر دم به رنگی خلق را آشفت سازند.
خب گوشه ای از مداحی های حکومتی مداحان منصوب به بیت رهبری رو می دیدیم که گویا برای چند شب پیش خطاب به آقای ظریف و پروژه گاندو و نفوذ اشارت های آشکار می کرد و علی‌رغم اینکه اصولا در تعالیم تشیع و فقه اسلامی مداحی برای درگذشتگان صدر اسلام به پاس تکریم آنان صورت می گیرد، اما مردان مداح منتسب به نهادهای رهبری و قدرت نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی صریحاً به مباحث روز سیاسی مثل گاندو یا پایان بازی واژه‌هایی که شنیدید نیز مرتبط می‌کنند. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم. اسم ظریف به میدان اومده، تمام مباحثات و مباحث رسانه‌های اجتماعی کماکان مرتبط به فایل صوتی ظریف، محتوای منتشر شده، چگونگی انتشار، واکنش رهبری جمهوری اسلامی معطوف بوده. در این بین آقای سید مصطفی تاج‌زاده، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در سال 1400، اظهار تأسف کرد که چرا بایستی ظریف عذرخواهی میکرد. از قضا دیدم خیلی از کاربران از اینکه ظریف اینقدر خودشو خار و خفیف و کوچک کرده است انتقاد داشتن. مثلا خب دیروز دیده بودیم روزنامه یه وطن امروز حتی تأدیب ظریف رو زده بود، به نحوی این تیترها تحقیرآمیز بود که موجب خشم خیلی از شهروندان ایرانی شده بود که چرا بایستی در برابر بیان یک مطلب واقعی و حقیقی که همون نکاتی رو که آقای ظریف بیان کرده بود و ما هم مرور کردیم، چرا بایستی با یک نهیب موسوم به پدرانه رهبر جمهوری اسلامی این میزان خود رو خار و خفیف میکرد و به حسن اعتذار میافتاد؟ علی حال مصطفی تاج‌زاده، داوطلب نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در واکنش به عذرخواهی مجدد ظریف بابت حرفهای درز کردش به رسانه ها در توییتی از اینکه او مجبور به عذرخواهی از عالم و آدم شد نوشت که به سهم خود از او عذرخواهی می کند. تازه نوشت: متن کامل مصاحبه شما را گوش کردم و مانند نوع شهروندانی که آن را شنیدند از آن بهره بردم. من هیچ توهین و تهمت و حتی هیچ نکته غیر اخلاقی در آن ندیدم. حالا جالب اینجاست که خود مصطفی تاج‌زاده هم مشمول غیر مستقیم صحبت‌های رهبری ایران بوده. در سخنانی که آقای خامنه‌ای داشت گفت کسانی که برای انتخابات وعده‌های می‌دهند که خودشان می‌دانند که چنین نمی‌شود، یعنی آقای تاج‌زاده بس است، بیش از این ورود پیدا نکن. علی حال نماینده خامنه‌ای در سپاه هم به آقای ظریف تاخت و سخنان ظریف درباره قاسم سلیمانی رو به گونه‌ای می‌دانست که نبایستی در تاریخ ایران فراموش شود. لحنش بعضن به تهدید هم می‌خورد و ایشان رو نمک نشناس هم خوانده بود. عبدالله حاجی صادقی که به صورت آنلاین برای نیروهای عقیدتی و سیاسی سپاه سخنرانی می‌کرد، سخنان ظریف درباره فعالیت‌های سپاه رو بی اساس و نادرست دانست و گفت برخی هزینه‌های میلیاردی برای کارنامه‌سازی و ایجاد محبوبیت می‌کنند و اهداف انتخاباتی دارند. خب همون گونه که در برنامه شب‌های گذشته نیز آگاهی یافتید اشاره کردیم، محمد جواد ظریف در آن فایل صوتی قاسم سلیمانی رو متهم کرده بود که در مسیر تلاش‌های دولت روسیه برای نابود کردن دستاوردهای برجام با مسکو همراه شده بود و با اراده روسیه موجب درگیری بیشتر ایران در جنگ سوریه شد. اما نماینده رهبر ایران این بخش از حرف‌های ظریف رو رد کرد و مدعی شد که سلیمانی روسیه رو سرباز جبهه مقاومت کرد و 8 سال مذاکره دولت به اندازه مذاکرات دیپلماتیک حاج قاسم تأثیر نداشت. حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنانش وزیر خارجه دولت روحانی رو به طرح اتهامات دروغ و نسبت‌های ناروا علیه سپاه پاسداران متهم کرد و خطاب به ایشان گفت انگار مفهوم شهادت را نمیدانید. حالا جالبتر آن که همون گونه که اشاره کردم در راستای مداحی های صورت گرفته در ایام موسوم به قدر و شبهای احیا دیدم که آقای حاج محمود کریمی هم یک خبرگزاری فارس منتشر کرده بود، یک مداحی کرده بود و با به تعبیری قرینه سازی وقایع در صدر اسلام امر و عاص و مسائلی از این دست، چون نمیخواهم خدا نکرده جسارتی به همیهنان اهل تسنن ما صورت گیرد من از این واجب میگذرم، و تلاش داشت که به نحوی از آنها کابینه روحانی و آقای ظریف رو با سیاست‌های معاندانه علیه پیامبر در صدر اسلام همسنگ بنمایاند. کلیپ منتشر شده در خبرگزاری فارس که با شعرخوانی محمود کریمی مداح نزدیک به دفتر رهبری بوده، با شبیه‌سازی حوادث کنونی به حوادث صدر اسلام از حامیان برجام به عنوان امر و عاص یاد کرد. این مداح با توصیف مذاکرات هسته‌ای به عنوان مذاکرات سیاه گفته بود که سر نیزه که رحل قرآن شد، وقت تضعیف مرد میدان شد. این عبارت در واقع اشاره به جنگ صفین در صدر اسلام داشت که خب بر اساس روایت‌های موجود با مشورت امر و عاص سپاهیان معاویه قرآن رو سر نیزه کرده و با ایجاد تردید و تفرقه در سپاه امام اول شیعیان او رو وادار به پایان جنگ و توافق کرده بودند. این هم از جدال‌های تریبونی و قوغا در شب قدر بین مردان جمهوری اسلامی حول محمد جواد ظریف که بیشین شهروندان ایرانی بر این نکته واقفند که بخش زیادی از این مجموعه جدال‌ها برای ایستگاه 1400 تعبیه، تهیه و تولید می شود تا بتوانند به زعم خود انتخاباتی پرشور رو ایجاد کنند. خب در وقت باقی مانده با یکی دو مطلب دیگر خبری برنامه امشب رو دنبال میکنیم یا به تناسب زمان پی میگیریم، شاید هم به پایان بردیم. در رابطه با تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا خبر تازه منتشر شده بود که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن گفته که مصمم هستیم آمریکایی‌های زندانی در ایران رو به کشور بازگردانیم. وزیر امور خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو رد کرد، ولی گفت که مصمم هست همه آمریکایی‌های زندانی رو به کشور بازگرداند. آقای بلینکن که برای شرکت در نشست گروه 7 به لندن سفر کرد، در یک کنفرانس خبری گفت که اخبار مربوط به تبادل زندانیان درست نیست، ولی من مصمم هستم که همه آمریکایی‌های زندانی رو به خانه بازگردانم. نخستین بار شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی نزدیک به جمهوری اسلامی، گفته بود که آمریکا قصد دارد 4 ایرانی بازداشتی در خاک آن کشور و 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کند. هر چند ساعتی پس از انتشار این خبر، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را رد کرد. خطیب زاده نیز روز دوشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت که مسئله زندانیان همواره در دستور کار نظام جمهوری اسلامی بوده و جدا از گفتگوهای برجام همیشه طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده. این در حالی بود که آقای دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان، هم خبر آزادی قریب الوقوع خانم نازنین زاغری رو نادرست خوانده بود. و در نهایت به اسرائیل می رویم که بنیامین نتانیاهو باز بر صدر خبرها باز آمد و گفت که 1 سال حاضرم که از قدرت کنار بروم. نتانیاهو با انتشار کلیپی در صفحه فیسبوک خود از نفتالی بنت، رهبر یک حزب راستگرای دیگر، خواست با تشکیل ائتلاف با حزب لیکود سال اول نخست وزیری در دولت جدید رو قبول کند. او این پیشنهاد رو تنها راه برای جلوگیری از روی کار آمدن یک دولت چپگرا و سازشکار در اسرائیل خواند. این در حالی است که آقای بنت در پاسخ تند گفت که نتانیاهو دولت ندارد، ولی ادعای سخاوتمندی در محول کردن 1 سال اول نخست وزیری آن را می کند و معلوم نیست از چه حرف می زند. به گفته آقای نفتالی بنت، ائتلافی که بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید در نظر دارد به حد نصاب لازم برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نخواهد رسید، که عملا با رد این سخاوتمندی نتانیاهویی در واقع خواست این گونه نشان دهد که آقای نتانیاهو چون در موضع ضعف قرار گرفته به گروه رقیب پیشنهاد مهر میدهد. علی ای حال، هرچه هست که شیوه های دموکراتیک در اون سرزمین آزموده می شود و این خود نکته نکویی است برای هر ساختار سیاسی در جهان. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.